سلام، من آرامم و این دومین اپیزود از پادکست دارو درمانه. موضوع این اپیزود تالاسمی. اول بذاری توضیحی بدم راجع به ترتیب مطالب توی اپیزودهای این پادکست. سعی کردم مطالب رو طوری بچینم که برای همه افراد قابل شنیدن باشه و به قولی حوصله سربر نباشه. حالا بریم سر اصل مطلب. اول تالاسمی اصلاً چیه؟ تالاسمی اختلالی ارثی که مرتبط با هموگلوبین. هموگلوبین از 4 زنجیره تشکیل شده که 2 به 2 با هم مشابهن، 2 تا آلفا و 2 تا بتا، که این زنجیره ها بر اساس 4 تا ژن برای واحد آلفا روی کروموزوم شماره 16 و 2 تا ژن برای واحد بتا روی کروموزوم شماره 11 ساخته میشن. حالا اگر اختلالی تو فعالیت یا وجود این ژن ها به وجود بیاد، باعث میشه که زنجیره تحت تأثیر اون ژن یا ساخته نشه یا به درستی ساخته نشه، که خب نتیجهش میشه کمبود هموگلوبین کارا و در نتیجه گلبول قرمزی که این تایپ از هموگلوبین رو داره نمیتونه به درستی فعالیت اکسیژن رسانی به سلول ها رو انجام بده و هایپوکسی یا کاهش اکسیژن اتفاق میفته. حالا بدن چه برداشتی میکنه؟ بدن این هایپوکسی رو به کمبود آهن مرتبط میکنه و طی یک واکنش جبرانی میزان جذب آهن رو افزایش میده. پس ما تو بیماران تالاسمی نه تنها در اکثر موارد کمبود آهن نداریم، بلکه مقدار آهن موجود توی خون این افراد بالاتر از حد طبیعیه. حالا انواع تالاسمی. تالاسمی 2 نوع داره، آلفا و بتا، که خب هر کدوم به ترتیب بر اثر نقص در زنجیره آلفا و بتا به وجود میان که به ترتیب بررسیشون میکنیم. تالاسمی آلفا. این تالاسمی بیشتر در آسیای جنوب شرقی، هند، آفریقا و چین وجود داره. تالاسمی آلفا 4 نوع داره که بر اساس نبود تعداد زنجیره های آلفا طبقه بندی شدن. حالا به طور اجمالی این 4 نوع رو بررسی میکنیم. نوع اول نوعیه که یک ژن اصلا وجود نداره. نام دیگر این نوع تالاسمی، تالاسمی خاموش یا سایلنت کریر. چیزی که باید راجع به این نوع از تالاسمی بدونیم اینه که معمولاً تست های تشخیصی چون بخش آلفا کاهش جزئی داره قادر به شناساییش نیستند. تست های آزمایشگاهی این افراد لول هموگلوبین نرمال، شمارش رتیکولوسایت نرمال، MCV 75 تا 85 و MCH حدود 25 رو نشون میدن. نوع دوم نوعیه که 2 ژن وجود نداره. تو این افراد گلبول های قرمز از حالت عادی کوچکترند. در این نوع تست های معمول آنمی ملایمی رو گزارش می کنند. تست های این گروه لول هموگلوبین نرمال، شمارش رتیکولوسایت نرمال، MCV حدوداً 65 تا 75 و MCH 22 رو گزارش میده. در ضمن تو این افراد RBC اندکی افزایش داره و به حدود 5.5 میرسه. نوع سوم که به دلیل عدم وجود 3 ژن اتفاق میفته، از لحاظ شدت بیماری معادل تالاسمی بتای نوع ماژوره که حالا بهش میرسیم. تو این افراد مرگ در سنین پایین شایعه و به دلیل همولیز بالا تحال گاهن تا 10 برابر بزرگ میشه. تست های این افراد به این صورته: هموگلوبین بین 7 تا 10، رتیکولوسیت کانت 5 تا 10، MCV شون 55 تا 65 و MCH شون حدود 20. اسمیر خون محیطی این افراد هایپرکروم و مایکروسایتوزیس رو تو RBC ها نشون میده. بیمار تو این حالت نیاز به تزریق خون داره و هموگلوبین این افراد به هموگلوبین H معروفه و هموگلوبینی هست که توش زنجیره بتا تجمع کرده. در این نوع با روش الکتروفورزیس میزان 20 تا 40 درصد هموگلوبین بارتس دیده میشه. و در آخر نوع 4 که هر 4 ژن وجود ندارن، که باعث میشه این افراد عموماً قبل از تولد یا چند روز بعد از تولد از دنیا میرن. هموگلوبین این افراد به هموگلوبین بارتس معروفه و تست های آزمایشگاهیشون به این صورته: هموگلوبین بین 4 تا 10 و MCV شون 110 تا 120. کلن تو افرادی که تالاسمی های مشهود دارن، چون مغز استخوان دائما در حال فعالیت با توان بالاست، معمولا گونه ها و پیشانی پهن‌تر میشن و این افراد ظاهری کوچکتر دارند و از خستگی مفرط رنج میبرن. حالا میرسیم به تالاسمی نوع بتا. تو این نوع از تالاسمی 2 حالت کلی وجود داره. حالت اول که یکی از 2 ژن بتا اختلال داره، که این امر باعث میشه زنجیره بتا با اختلال تولید میشه و به این حالت تالاسمی مینور میگیم. این افراد معمولاً عارضه خاصی ندارن و تست های آزمایشگاهی میتونن این نوع از تالاسمی رو نشون بدن. تظاهرات بالینی این افراد عموماً شامل RBC های کوچیک و آنمی ملایمه که باید توجه داشت میتونه با آنمی فقر آهن اشتباه گرفته بشه. ولی فرقش اینه که تجویز آهن هیچ تأثیری روی این نوع از آنمی نخواهد داشت. برای این افراد در صورت نیاز به رفع MCV پایین میشه اسید فولیک تجویز کرد. و اما تالاسمی نوع دوم که همون تالاسمی ماژوره. تو این افراد هر دو ژن بتا که روی کروموزوم شماره 11 بودند اختلال دارن و زنجیره بتا ساخته نمیشه و در نتیجه هموگلوبین فقط زنجیره آلفا رو داره. این افراد هموگلوبین و MCV بسیار پایینی دارن و نیاز به تزریق خون دارن. و چون با هر بار تزریق خون آهن اضافی وارد بدنشون میشه، براشون شلات کننده های آهن تجویز میشه تا اون حدود 200 الی 250 میلی گرم آهن اضافی که وارد خونشون میشه رو شلات کنه. حالا راجع به تجمع آهن و روش های مانیتورینگش در آخر صحبت میکنیم. داروی معمول توی این زمینه دیفراکسامینه که ویال های 500 میلی گرمی داره و به صورت وریدی یا زیرپوستی و یا IM تزریق میشه. نیمه عمر این دارو بین 5 تا 10 دقیقه است و باید انفوزیون به صورت مداوم باشه. شروع این درمان بعد از 1 سال از شروع دریافت خون هستش و 5 تا 7 روز در هفته هر بار به مدت 8 تا 12 ساعت طول میکشه. در افراد بالغ دوز دارو 40 تا 50 میلی گرم به ازای هر کیلو از وزن بدنشون در روز و در کودکان 20 میلی گرمه. سرعت تزریق هم نباید بالاتر از 15 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن در ساعت باشه. این دارو میتونه روز قبل و یا همان روز دریافت خون تجویز بشه. در بارداری ریت 30 داره و در شیردهی باید با اعتیاد و تحت نظر مصرف بشه. مکانیسم اثر این دارو به این شکله که کمپلکس پایداری رو با یون آهن به نام فریوکسامین تشکیل میده که مانع از ورود آهن به واکنش‌های شیمیایی میشه. دیفراکسامین با وجود اینکه فرم فریتین و هموسیدرین رو شلات میکنه، اما با ترانسفرین، سایتوکروم‌ها و هموگلوبین واکنش نمیده. کمپلکس ایجاد شده محلول در آب و توسط کلیه‌ها از بدن دفع میشه. نکته دیگری که باید بدونیم اینه که هر 100 میلی گرم از این دارو با حدوداً 10 میلی گرم آهن میتونه کمپلکس تشکیل بده. از عوارض شایع این دارو میشه به واکنش‌های پوستی و در دراز مدت نوروتوکسیسیته، دژنراسیون شبکیه، اختلال عملکرد کبدی، کلیوی و کوآگولوپاتی اشاره کرد. تزریق داخل وریدی سریعش میتونه باعث رها شدن هیستامین و شوک بشه. معمولاً با این دارو ویتامین C مصرف میشه، ولی باید از مصرف بعدی دیفراکسامین اطمینان داشته باشیم و در ضمن مصرف همزمان با ویتامین C برای بیماران قلبی توصیه نمیشه و در ضمن مصرف همزمان با ویتامین C برای بیماران قلبی توصیه نمیشه. به جز این دارو یک داروی خوراکی دیگر به نام دیفراسیراکس وجود داره که قرص‌های سفید بزرگ غیر جوشانی هستند که در آب استفاده میشن. عارضه این قرص افزایش سطح کراتین بیماره که باید به صورت روتین مانیتور بشه. در مورد دریافت خون هم باید بگیم که معمولاً ماهی یک بار از طریق تزریق پکسل صورت میگیره تا هموگلوبین روی حدود 13 نگه داشته بشه. حالا میرسیم به نوع دیگه از تالاسمی که حد واسطی بین این انواعی که براتون توضیح دادم، که همون تالاسمی حد واسط یا اینترمدیاست. تو این حالت کارکرد ژن‌ها به صورت درصدی مختله، یعنی درصدیش کار میکنه و درصدیش نه. تظاهراتشون از مینورها قوی تر و از ماژورها ضعیف تره. آنمی دارند ولی نیاز به ترانسفیوژن خون ندارند. تغییر شکل استخوان‌های صورت رو تو این افراد داریم و تو این افراد گاهن به دلیل هپاتومگالی تحال رو بر میدارن. همونطور که گفتم با وجود اینکه دریافت خون طول عمر این افراد رو بالا برده، اما مشکل تجمع و رسوب آهن در بافت‌هایی که اصولاً نباید محل ذخیره آهن باشند هنوز پابرجاست و بنابراین نه تنها باید سطح سرومی آهن، بلکه باید سطح آهن در کبد و دیگر ارگان‌ها با روش‌های تصویربرداری دائما تحت نظر باشه. در گذشته با نمونه برداری از بافت کبد سطح آهن اون رو می‌سنجیدن، اما امروزه با استفاده از MRI سطح آهن موجود در قلب، کبد، پانکراس و غیره رو میشه بررسی کرد. نهاد TIF یا تالاسمیا اینترنشنال فدریشن توصیه میکنه که بررسی سطح آهن کبد یا لیور آیرون کانسنتریشن LIC توسط MRI انجام بشه و سایر روش ها در صورتی که MRI در دسترس نبودن مورد استفاده قرار بگیرن. این آزمایش به توصیه این نهاد بهتره در ابتدای دوره و سپس هر 1 تا 2 سال برای افرادی که شلات کننده های آهن دریافت نمی کنن و هر 6 تا 12 ماه برای تنظیم دوز شلات کننده ها در بیمارانی که این داروها را دریافت می‌کنند انجام بشه. در ضمن روش دیگری به نام CMR که مخفف کاردیوواسکولار مگنتیک رزونانس برای اولین بار در انگلستان به صورت کلینیکالی معرفی شد که تونست تا 60% مرگ و میر ناشی از تالاسمی رو در کل کاهش بده و این روش همونطور که از اسمش پیداست برای مانیتورینگ میزان آهن در بافت‌های قلبی عروقی کاربرد داره. در ضمن هر چند روش CT اسکن برای تعیین آهن کاربرد قابل قبولی نداره، اما برای تشخیص اکسترامدولاری هماتوپویزیس میتونه به کار برده بشه. البته طی سالهای اخیر مطالعات و روشهای زیادی برای بهبود زندگی و حتی درمان این بیماران مورد آزمایش قرار گرفتن که میشه از جمله اونها به پیوند مغز استخوان اشاره کرد. البته این روش به دلیل ریسک بالا و عوارض مصرف دائمی داروهای بعد از پیوند و همچنین دشواری برای پیدا کردن اهدا کننده مناسب به صورت درمان انتخابی و بی ضرر به صورت عام کاربردی نشده. امیدوارم تو سالهای آینده با پیشرفت بیوتکنولوژی و علم ژنتیک شاهد راهکارهای بی خطر برای درمان این بیماران باشیم. این بود نگاهی اجمالی و کوتاه به مبحث تالاسمی. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. تا اپیزود بعدی شاد و پیروز باشید.